دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای مذاکرات را به مخاطره میاندازد. پادشاه جدید عربستان سعودی مقامهای ارشد این کشور را منصوب کرد. و هزاران تن در مخالفت با حوثی‌ها در پایتخت یمن تظاهرات کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره خواهد انداخت. آقای ظریف که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی می‌کرد گفت اگر کسی بخواهد توافقنامه فعلی را از بین ببرد، چه کنگره آمریکا باشد چه هر کس دیگر، باید از سوی جامعه جهانی منزوی شود. آقای ظریف همچنین در حاشیه این اجلاس با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف پس از این دیدار به واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که موضوع گفتگوها ضرورت تسریع و تقویت روند مذاکرات به منظور جلوگیری از تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد بوده است. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی طی فرمانهای جداگانه شماری از مقامهای ارشد این کشور را منصوب کرد. بنابر اطلاعیه وزارت دربار سعودی، محمد بن سلمان فرزند پادشاه جدید به عنوان رئیس دیوان پادشاهی و وزیر دفاع تعیین شد و محمد بن نایف نیز ضمن ابقا در مقام وزیر کشور به مقام جانشین ولیعهد منصوب شد. ملک سلمان روز جمعه در سخنانی تلویزیونی گفت که اصول کلی سیاست پادشاه سابق را ادامه خواهد داد. همزمان مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان روز جمعه با حضور رهبران شماری از کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد. اما در پی درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان، جانشین سالخورده او ملک سلمان همراه با تخت شاهی مجموعی از چالش‌های بزرگ و کوچک رو به ارث برده. نارامی‌های منطقه‌ای به ویژه در ارتباط با رقابت‌های قدیمی و جدید عربستان با ایران از جمله مسائلی است که چشم‌اندازی برای پایان اونها دیده نمیشه. برای پاسخ‌های موجز به این مسائل، نادر صدیقی در واشنگتن گفتگویی رو داشته با ماریانا اوتاوی و ابتدا پرسیده که این و نخست پاسخ این پژوهشگر ارشد بخش خاورمیانه اندیشکده وودرو ویلسون رو به اوضاع فعلی جویا شده. ماریانا اوتاوی در واشنگتن:
خانم اوتاوی در آغاز میگوید در حال حاضر اوضاع بسیار آشفته ای در منطقه خلیج فارس حاکم است. فکر می کنم که پادشاه جدید به سیاست های سلف خود ادامه خواهد داد. به سخن دیگر، عربستان سعودی علاقمند به دگرگونی های ناگهانی و شتاب‌آلود که لازمه آن تصمیم گیری های فوری باشد نیست. به باور من رهبری جدید این کشور به مشارکت خود در ائتلاف جهانی علیه داعش در سطح پایینی ادامه خواهد داد و فراتر از شرکت در عملیات هوایی و برخی آموزش‌ها برای تعدادی از مخالفان میان روی رژیم بشار اسد گامی بر نخواهد داشت. خانم اوتاوی در ارتباط با ایران چنین اظهار نظر می کند که مسئله ایران موضوع حساسی است. سعودی ها از یک سو ایران را برای خود تهدیدی می دانند و آشکارا علیه آن موضع می گیرند و از طرفی با ایران در تماس هستند. سعودی ها در نهایت می دانند که باید با ایران به نوعی به تفاهم کاری برسند، چرا که ایران همواره در منطقه خواهد ماند و مشکلی نیست که به جای دیگری منتقل شود. بنابراین در حالی که بی تردید با هر آنچه که دولت ایران در بحرین انجام دهد مخالفت و مقابله خواهند کرد و به روابط ایرانی ها با حوثی ها در شمال یمن هم با بدگمانی عمیقی نظاره می کنند، ولی در هر حال گفتگوهای محتاطانه هم با تهران دارند تا راهی برای همزیستی پیدا کنند. از خانم اوتاوی میپرسم که به نظر میرسد که چالش کنونی اوضاع آشفته کشور یمن باشد.
I think it is possible that the Saudis will support a division of the country.
پژوهشگر اندیشکده وودرو ویلسون میگوید فکر میکنم که سعودی ها از تجزیه یمن پشتیبانی خواهند کرد. طی 2 ماه گذشته نشانه هایی دیده شده که سعودی ها چنین امکانی را مورد بررسی قرار دادند. اگر حوثی ها کنترل شمال یمن را در اختیار داشته باشند و ادامه عملیات پهپادها از جانب عربستان در مناطقی از یمن امکان پذیر نباشد، به باور من سعودی ها موضوع تجزیه یمن را پیگیری خواهند کرد و منطقه جنوب یمن کشور جداگانه ای خواهد شد، همچنان که در گذشته بوده است. بنابراین جوانب چنین احتمالاتی مورد بررسی قرار می گیرد و اگرچه فعلا تصمیمی اتخاذ نشده، ولی این بررسی ها را می توان پاسخ احتمالی سعودی ها به مسئله یمن تلقی کرد. و اما پرسش آخر این است که در چشمنداز روابط دو کشور نشانه هایی از بهبود مناسبات بین تهران و ریاض دیده می شود یا اینکه رقابت های این دو دولت به عنوان دو قدرت منطقه‌ای ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد. خانم اوتاوی می گوید فکر می کنم که بسیاری از تنش ها به سرنوشت گفتگوهای ایران با ایالات متحده منوط خواهد بود. به سخن دیگر، اگر توافق اتمی حاصل شود، تهدید و هراس از سلاح اتمی ایران برطرف خواهد شد و در چنین صورتی سعودی ها به بهبود روابط با تهران تمایل نشان خواهند داد. البته رقابت بین این دو کشور همواره باقی خواهد ماند، به این دلیل که هر دو دولت عربستان سعودی و ایران خود را قدرت بزرگی تصور می کنند و مایلند که نیروی چیره و برتر خلیج فارس باشند، ولی در نهایت هر دو می دانند که باید با دیگری به نوعی کنار بیاید. به دلیل جغرافیایی سرنوشت منطقه‌ای آنها به یکدیگر پیوند خورده است و به باور من در گفتگوهای خصوصی به این واقعیت معترفند.
ماریانا اوتاوی، پژوهشگر ارشد بخش خبرمیانه اندیشکده وودرو ویلسون در واشنگتن بود که با ما گفتگو می‌کرد. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. هزاران تن از مردم یمن روز شنبه برای دومین روز پیاپی در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور علیه شبه نظامیان شیعه حوثی دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شماری از طرفداران حوثی‌ها در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات با برخی معترضان درگیر شدند، در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت یمن روز پنجشنبه استعفا کردن. به گفته یک کمیته هماهنگی تظاهرات، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی ها هستند. قرار بود مجلس یمن این استعفاها را در نشست اضطراری روز جمعه خود بررسی کند، اما این جلسه به روز یک شنبه موکول شد. در ایران مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی که برای درمان بیماری ریوی و قلبیش در بیمارستان به سر میبرد، روز چهارشنبه بدون ترخیص پزشکان به زندان بازگردانده شد. فرهاد نوری، سردبیر پایگاه مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی، در گفتگویی که با رادیو فردا داشت گفته است
آیه دانشجو از اواخر آبان ماه در بیمارستان بستری شده بودند به علت وضعیت ریه‌شون. طبق گزارش قبلی پزشکانی 40% از حجم ریه‌شون از دست داده بودند و همچنین مشکل کبدی و یه مشکل قلبی هم که از قبل براشون پیش اومده بود، ولی متاسفانه روز چهارشنبه به دستور دادستانی ایشون رو بدون اینکه پزشکان معالجشون اجازه بدن که ایشون رو از بیمارستان خارج کنن، ایشون رو منتقل میکنن مجددا به زندان اوین، در صورتی که روز قبل از اون معاون دادستانی اجازه انتقال آقای دانشجو به بیمارستان قلب تهران داده بود، چون ایشون باید یک دوره با توانی قلبی و ریوی رو توی بیمارستان قلب تهران میگذروندن.
صدای فرهاد نوری، سردبیر پایگاه اطلاع رسانی مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی رو شنیدید. نوشته سایت مجذوبان نور، مصطفی دانشجو از حدود 2 ماه قبل در انتظار مجوز انتقال به بیمارستان مرکز قلب تهران به سر می‌برد. این وکیل زندانی در سال 1390 به اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت و به 7.5 سال زندان محکوم شد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش. هند از شرکت‌های نفتی خود خواسته است خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را در 2 ماه آینده کاهش دهند تا میزان واردات نفت از ایران را در سطح سال مالی قبل حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پیشاپیش سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به هند مطرح شده. جزئیات بیشتری در ارتباط با این خبر داریم در گزارشی که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران، ظرف 9 ماه اول سال مالی جاری واردات نفت از ایران را بیش از 40% افزایش داده است. این در حالی است که در راستای توافق موقت که برخی تحریمات بر تهران را کاهش داد، هند میبایست میزان واردات نفت از ایران را ثابت نگه می‌داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود ادامه داده است، اینک وزارت نفت هند به شرکت‌های اسار اویل، منگلور و شرکت نفت هند، خریداران نفت ایران، گفته است وارداتشان را کاهش دهند تا حساب سالانه را همسو با توافق هسته‌ای حفظ کنند. رویترز می نویسد بر پایه داده‌های ورود نفتکش‌ها که در دسترس آن خبرگزاری گزارده شده، واردات هند از ایران بین ماه‌های آوریل تا دسامبر سال گذشته به بیش از 250,000 بشکه در روز فزونی یافته که در مقایسه با همین دوره در سال 2013 بیش از 40% رشد داشته است. خبرگزاری رویترز اشاره دارد چین، بزرگترین مشتری نفت ایران، نیز ظرف سال گذشته واردات نفت از ایران را حدود 30% افزایش داده است. گرچه با کاهش خرید ژاپن و کره جنوبی، خریداران عمده دیگر نفت ایران، صادرات نفت ایران به آسیا در حدود 1 میلیون تا 1,100,000 بشکه در روز قرار دارند. این میزان حدود نصف کل صادرات نفت ایران پیش از تشدید تحریمات است که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال 2012 به اجرا گذاشته شد. بنابر این گزارش، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید واشنگتن، بن رودز، در تلکنفرانسی به خبرنگاران گفت در جریان دیدار اوباما، آمریکا هند را در زمینه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران به روز خواهد کرد. رویترز به نقل از منابعی که نخواستند نامشان برده شود نوشته، اسار اویل، بزرگترین خریدار هندی نفت ایران، همینک گفته از طی 2 ماه آینده نفتی از ایران دریافت نخواهد کرد، در حالی که شرکت نفت هند گفته است خریدهایش از ایران در 2 ماه آینده اندکی کمتر از سال مالی پیش خواهد بود، ضمن اینکه شرکت منگلور هم در نظر دارد امسال 100,000 بشکه نفت در روز از ایران برداشت کند و در پی تأمین بقیه میزان تقاضای خود از جاهای دیگر است. گزارش رویترز همچنین به اظهارات منابع وزارت نفت هند اشاره دارد که هفته گذشته گفتند در جریان دیدار اوباما، هند به آمریکا فشار خواهد آورد تا نام 3 شرکت نفتی هند را از فهرست اسامی شرکت‌های در حال کسب و کار در ایران حذف کند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز 1 شنبه وارد دهلی نو، پایتخت هند، شود و با نرندرا مودی، نخست وزیر هند، دیدار و گفتگو کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. برای اینکه بیشتر در جریان آخرین اخبار و اطلاعات قرار بگیرید، بیشتر از اونچه که در این بخش‌های خبری میشنوید، میتونید آخرین اخبار و تحلیل‌ها رو از طریق وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید و دسترسی به وبسایت رادیو فردا براتون امکان پذیر نیست، به شما پیشنهاد می‌کنم که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. پراکسی به این صورت نوشته میشه proxy@radiofarda.com. اما در ادامه همچنان همراه ما و شنونده رادیو فردا باقی بمونید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
نه، بابت هر لاشه سعی که تحویل میدن به پولی دریافت میکنن، میره انقدر سر رو میکشه، میره میگذره تو بیابون.
یک زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن، بیشتر به خاطر بحث مثلا خاری بود. دین ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود باز هست و میشه بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15